فروش بده.
من سرهنگ توکلی هستم. من رئیس ستاد فرماندهی انقلابی هستم.
شما ثابت کردید که نمیشه با امریکا طرف شد.
حمله به سفارت آمریکا بهانه بدست ارتش آمریکا خواهد داد دخالت کنه.
میشد که لانه جاسوسی امریکا هم تصرف کرد.
نکنید این کار رو. خواهش میکنم هیچ گونه تیراندازی نکنید.
میشد جاسوسای امریکایی هم گرفت و نگه داشت و حفظ کرد.
210 روز پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران اتفاقی روی داد که رسانه‌های غربی آن را بحران گروگانگیری نامیدند و جمهوری اسلامی نامه تسخیر لانه جاسوسی بر آن گذاشت. اگر پیش از گروگان گرفتن کارمندان سفارت آمریکا جهان در بهت و سردرگمی پایان کار پهلوی و انقلاب ایران را تماشا می‌کرد، تصویر آمریکایی‌های چشم بسته، دست بسته و ایرانیان خشمگینی که فریاد می‌زدند یانکی گو هوم، معید نکته روشن و رسا بود. این حکومت تازه تأسیس گروگان می‌گیرد. قریب به 50 دیپلمات آمریکایی 444 روز در ایران به گروگان گرفته شدند. خواسته ایران روشن بود. استرداد محمد رضا شاه پهلوی به ایران. آیت الله بهشتی دبیر شورای انقلاب در گفتگو با تلویزیون بریتانیایی تیمز این خواسته را به روشنی مطرح می‌کند.
The American, the United States government must find some peaceful solution for this problem.
آمریکا باید راهی مسالمت‌آمیز برای مشکل پیدا بکنه. شاه رو برگردانه و بعد همه چیز فراموش میشه.
اگر برنگردانه چه؟
این رو از آمریکا بپرسید.
اما دانشجویان پیرو به خط امام اونها رو به گروگان گرفتن. بعدش چی؟
آن وقت اونها باید در ایران بمانند و انقلاب ایران در مورد اونها تصمیم خواهد گرفت.
با این همه جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا با استرداد شاه موافقت نکرد. تحریم‌های سختی را علیه ایران تحمیل و اموالی متعلق به ایران را در خاک آمریکا بلوکه کرد. سرانجام با پادرمیانی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر طرفین توافق کردند گروگان‌ها آزاد شوند. دیپلمات‌های آمریکایی 30 دی 1359 برای همیشه ایران را ترک کردند. حدود 40 سال از آن زمان می‌گذرد، اما جزئیات این داستان همچنان تازه است. گروگانگیری مایه ابهت است، مشکل گشای مسائل اقتصادی است و حربه است که در شرایط خاص باید مورد استفاده قرار گیرد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قولش را به مردم میدهد.
من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، اگر آمریکایی‌ها بخوان به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن.
من سمیرا قرایی هستم و در دقایق پیش رو به دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی جهانی و بستن دریچه‌های تنفسی جامعه مدنی ایران خواهم پرداخت. با گذر زمان کلمات مورد استفاده در ادبیات جمهوری اسلامی ایران نیز دگرگون شدند. آیت الله خامنه ای از ابتدای دهه 70 در سخنرانی‌هایش به کرات از عبارت تهاجم فرهنگی غرب استفاده می‌کرد و درباره آن هشدار می‌داد. اما تهاجم فرهنگی به مرور و از نیمه دوم دهه 80 جای خود را به کلمه نفوذ داد. پدیده نفوذ در دهه 90 به شدت مورد توجه نهادهای امنیتی قرار گرفت. علی خامنه ای در یک از سخنرانی‌های مهم خود به تاریخ 20 اسفند سال 94 در قم درباره نفوذ ابراز نگرانی کرده و جزئیاتی از آن را تشریح می‌کند.
این نفوذ مسئله مهمی است آقایان. نفوذ مسئله مهمی است. بنده هم که این را عرض می‌کنم نه به خاطر این است که حالا یک احتمالی به ذهنم میاد که ممکنه نفوذ کنه، نه. خب ما از خیلی چیزا مطلعیم. برنامه نفوذ در کشور یه برنامه جدیه. انواع و اقسام طرق رو من محاسبه میکردم با خودم، دیدم حدود شاید 10 راه مهم را اینا برای نفوذ در کشور پیدا کردن و دارن عمل میکنن. همین حالا دارن عمل میکنن. یکیش راه علمی است، از طریق ارتباط با دانشگاه‌ها، ارتباط با دانشمندان، ارتباط با استاد، ارتباط با دانشجو، کنفرانس‌های به ظاهر علمی، در باطن برای نفوذ میفرستن افراد امنیتی رو اینجا. این یکی است. یکی از راه‌ها از راه‌های فرهنگی و هنری است.
آیت الله خامنه‌ای در دی ماه سال 83 بعد از دیدار با کارکنان وزارت اطلاعات نفوذ را استعمار فرانو می‌نامد، فراتر از استعمار نو که فریب و اقوای مردم در آن نقش محوری دارد.
بالاتر از استعمار نو یک نوع استعمار دیگر است. ایادی خودشون را بفرستن در کشورها با پول، با تبلیغات، با اقواگری های گوناگون، با رنگین نشان دادن و موجه نشان دادن چهره مستکبرین ظالم عالم، یه عده از ملت ها رو اغوا کنن، بخشی از ملت ها رو اغوا کنن، اینها رو تحریک کنن.
مارک دوبوویتس، رئیس اجرایی اندیشکده دفاع از دموکراسی ها، از قضا به وسوسه برانگیز بودن غرب اشاره می کند و معتقد است جمهوری اسلامی نگران است که مردم ایران فریب وسوسه غرب را بخورند و ایده انقلاب را رها کنند.
هدف گروگانگیری و اینکه ایران برای خارجی ها و دو تابعیتی ها کشوری خطرناک به نظر برسد این است که رژیم جمهوری اسلامی ایران علاقه ای به گشودن جامعه ندارد، علاقه ای ندارد که ایران را به سیستم اقتصاد جهانی پیوند بزند و به شهروندان ایران این فرصت را بدهد تا با باقی جهان تجارت و تبادل فرهنگی کنند، چرا که رژیم جمهوری اسلامی می ترسد از اینکه اکثر ایرانی ها نهایتاً از این حکومت بدشان بیاید، از ایده انقلاب خسته شوند. جمهوری اسلامی نگران وسوسه برانگیزی غرب است که می تواند ایرانی ها را وسوسه کند تا ایده های انقلابی را بیش از پیش کنار بگذارند، در نتیجه برای تولید ترس و ارعاب دست به هر کاری می زنند تا جهان را در خارج از مرزها نگه دارند و در معنای واقعی کلمه ایرانی ها را داخل ایران زندانی کنند.
تولید ترس و ارعاب، بسته نگه داشتن جامعه و تمسخر جامعه باز کلید واژه‌های مارک دوباویتس است که رد آنها را از اواسط دهه 80 شمسی تا به امروز در ایران می‌توان دنبال کرد. رامین جهانبگلو، استاد فلسفه در اردیبهشت سال 85، حال اسفندیاری، پژوهشگر و مدیر بخش مطالعات خاورمیانگی مؤسسه وودرو ویلسون دی ماه سال 85 و کیان تاجبخش، کارشناس مدیریت شهری و نماینده مؤسسه جامعه باز اردیبهشت سال 86 دستگیر می شوند. وزارت اطلاعات از بیم انقلاب مخملی این افراد را دستگیر می کند. اتهامشان براندازی نرم و ایجاد انقلاب مخملی است. انقلابی نرم و آرام بدون خشونت و مسالمت آمیز که نیازمند یک جامعه مدنی فعال و البته معترض و آگاه است. حال اسفندیاری، رامین جهانبگلو و کیان تاجبخش پس از مدتی آزاد می شوند بدون مبادله با چیزی. آن سالها ایران هنوز در حال ارزیابی ارزش دو تابعیتی ها بود. اعترافات اجباری این افراد در سال 86 در مستندی با نام به اسم دموکراسی پخش می شود. این مستند پیشگام این گونه مستندهای اعترافی نیست، اما راه را برای مستندهای مشابه بسیاری هموار می کند. اریک رندولف، معاون دفتر خبرگزاری فرانسه در استانبول که مدتی در ایران خبرنگاری کرده و تابستان امسال در نیویورک ریویو آف بوکس گفتگوی تفصیلی با کیان تاجبخش داشته، میگوید جمهوری اسلامی ایران برای حفظ ایده انقلاب نیازمند مقابله تمام نشدنی با غرب است.
Well, they're always looking for asymmetric ways in which to put pressure on the West.
ایران همواره به دنبال یافتن روش‌هایی است تا غرب رو تحت فشار قرار بده و همچنین می‌خواد حس انقلابی خصومت داشتن و مقابله با غرب رو در داخل حفظ کنه. جمهوری اسلامی اهداف گوناگونی داره و چون نمیتوان با افراد تصمیم گیرنده صحبت کرد، در نتیجه نمیتوان به طور قطع فهمید که دنبال چه چیزی هستن. اما آنچه از گفتگو با افرادی که در ایران بازجویی شدن دستگیرتون میشه اینه که برخی از بازجوها 100% مطمئنن که فردی که مقابلشون نشسته جاسوسه.
چهارشنبه 25 شهریور ماه سال 1394، مرکز نمایشگاه بین المللی تهران دومین همایش بین المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار، سهیلا جلودارزاده نماینده سابق مجلس و شهیندخت مولاوردی معاون وقت رئیس جمهوری در امور زنان نیز حضور دارند. خانم مولاوردی برخی از مهمانها را دعوت کرده. یکی از مهمانها یک کارآفرین لبنانی است، کارشناس کامپیوتر و فناوری، مدافع اینترنت آزاد که برای چهارمین بار وارد ایران شده. نزار زکا معاون اتحادیه جهانی خدمات آیتی است و در حوزه کاریش بسیار شناخته شده. نزار دو روز را در همایش می‌گذراند و روز 27 شهریور ماه سفر کوتاهش را به ایران می‌خواهد به پایان ببرد و در راه فرودگاه است. سوار تاکسی است که رو بوده می شود. ما بقیه را از زبان خودش بشنوید.
When I was first taken hostage, kidnapped on my way to the airport.
در راهم به سمت فرودگاه نیروهای لباس شخصی من رو رو بودن، چشمام رو بستند و برای 18 ماه در بند سپاه در اوین زندانی شدم، بندی که به بند 2 الف معروف بود و به نظرم بدترین مکان روی زمینه که میشه تصور کرد. نمیتونستم بدون چشم‌بند بیرون برم، هیچ چیزی نمیدیدم، نمیتونستم کسی رو ببینم. از 18 ماهی که در بند سپاه بودم حدود 12 یا 13 ماه رو در انفرادی گذروندم. افرادی که من رو رو بودند میخواستن که من بگم گناهکارم، جاسوسم، چیزایی که به هیچ وجه واقعیت نداشت. من به دعوت معاون رئیس جمهوری به ایران دعوت شده بودم و حتی با اینکه لبنانی ها برای ورود به ایران ویزا نمیخوان، من تقاضای ویزا دادم تا اگه جمهوری اسلامی از اعتقادات من خوشش نمیاد به من ویزا نده. من 4 سال زندانی بودم، 2 سال در بند امنیتی سپاه و 2 سال در زندان شماره 7 بخش 12. تمامی همبندی هام زندانی های سیاسی بودن. 24 نفر بودیم تو یک سالن 5x5. همه کارمون، خوردن، خوابیدن، شستشو، همه توی همین اتاق 5x5 بود و داخل چیزی شبیه تابوت یا قبر هم میخوابیدیم. روزهای ما اینطور میگذشت.
نکته که در خور توجه در مورد پرونده نزار زکا زمان دستگیری است. توجه به زمان دستگیری او میتواند پرونده‌اش را به پروژه مقابله با نفوذ مرتبط کند. زکا در سال 94 دستگیر میشود. دور تازه‌ی مذاکرات هسته‌ای ایران با روی کار آمدن حسن روحانی از سال 92 آغاز میشود و در تیر 94 توافق نهایی حاصل میشود. درست در روزهایی که صحبت از توافق با غرب و ترجیح گزینه مذاکره بر گزینه انزوا مطرح است، نیروهای سپاه پاسداران نزار زکا را دستگیر می‌کنند. زکا معاون اتحادیه جهانی خدمات آیتی است. در آن روزهایی که صحبت از ورود کمپانی‌های گوناگون به ایران می‌شود، نظرات مثبت زکا درباره کار در ایران و حضورش می‌تواند درهای ایران را به روی این کمپانی‌ها بازتر کند. توافق نیست که در حال نهایی شدن است. دستگیری زکا اما حاوی پیغامی مهم می شود از سوی سپاه پاسداران به جهان، به دولت و مذاکره کنندگان و به مردم ایران. نزار زکا از این پیغام می گوید.
سپاه برای جهان یک پیغام داشت. من روی آزادی و باز بودن فضا کار می‌کردم. با خانم مولاوردی روی مسئله زنان و پیشرفت کار می‌کردم. سپاه می‌خواست یک پیغام بفرسته. اینکه ایران مایل بر سر مسائل هسته‌ای و اتمی با جهان توافق کنه، اما درهای جامعه باز نخواهد شد. بعد از ربودن من هیچ کمپانی تکنولوژی تمایلی برای رفتن به ایران نشون نداد. من معاون اتحادیه جهانی خدمات آیتی هستم و بعد از اون که ایران من رو گروگان گرفت، کمپانی ها دیگه علاقه ای به ایران نشون ندادند. سپاه عمدن این کار رو کرد تا مطمئن بشه کمپانی های نظیر فیسبوک، سیسکو، اینتل و مایکروسافت به ایران نخواهند رفت. من رو در ماه سپتامبر به گروگان گرفتند. در ماه ژوئیه توافق امضا شده بود و بعد در ژانویه اجرایی شد و تحریم ها برداشته شد. اما بعد از برداشته شدن تحریم ها کسی به ایران نرفت. چرا؟ چون چند ماه قبلش من رو ربودند. پیش از ربودن من کمپانی ها مشتاق بودند که به ایران برند، اما بعد از به گروگان گرفتن من همه چیز تغییر کرد.
Before I was taken,
نزار زکا سرانجام در 22 خرداد سال جاری آزاد شد. ایران مدعی شد که به درخواست حزب الله او را به شکل مشروط آزاد کرده. زکا کاملا آزاد شدن به درخواست حزب الله را رد می کند.
اگه حزب الله می خواست من را آزاد کنه، یک دقیقه بعد از دستگیری آزاد می کرد. لازم نبود 4 سال صبر کنند. به نظرم سپاه و حزب الله لبنان با هم توافق کرده بودند که هر وقت به نفع استراتژی اونهاست من را آزاد کنند. اونها من را آزاد کردند چون می‌خواستند یک محصول رو بفروشند. من در بند 01 بودم. هیچ کس اونجا مرتکب عمل خلافی نشده بود. نمازی کاری نکرده بود. 2 سال تو اون بند بود. نازنین کاری نکرده بود. ما همگی گروگان بودیم. با ما بازی می‌کردند. می‌خواستند ما رو بفروشند. برامون تبلیغ می‌کردند تا گرونتر ما رو بفروشند.
آیت الله خامنه ای هشدارها را داده است. حدود 10 راه مهم برای نفوذ را هم تشریح کرده است. راه علمی و راه‌های فرهنگی و هنری از جمله مورد اشاره‌اش قرار گرفته. حوزه تجارت نیست که از زمان آیت الله خمینی هشدارها را گرفته بود. مهر سال 94 است. سیامک نمازی در امارات اقامت دارد و مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت نفتی کرسنت است. در ابتدای تابستان برای دیدار خانواده به ایران می‌آید، اما ممنوع الخروج می‌شود و پس از هفته‌ها بازجویی سپاه پاسداران رسمن او را در مهر ماه دستگیر می کند. پدرش محمد باقر نیز تحصیل کرده آمریکاست و پیش از انقلاب استاندار خوزستان. سیامک از مشاوران شرکت آتیه بهار نیز بوده است. پسری نظیر پدرش که به توانمند شدن جوانان ایرانی، زنان و باز شدن فرصتهای شغلی در ایران علاقه دارد. سیامک دستگیر می شود. چند ماه پس از دستگیری او، پدرش محمد باقر نیز از آمریکا راهی ایران می شود تا پرونده‌اش را دنبال کند. محمد باقر نمازی نیز دستگیر می شود. محمد باقر و سیامک نمازی به جاسوسی و ارتباط با دولت آمریکا متهم شده و 10 سال حکم زندان می گیرند. اگرچه بارها و بارها درباره احتمال آزادیشان صحبت شده، اما این پدر و پسر همچنان در زندانند. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران معتقد است مشکل جمهوری اسلامی با محمد باقر نمازی همان مشکلش با جامعه مدنی فعال و جامعه باز است.
آقای باقر نمازی کسی هست که دهه ها سابقه در همکاری و کار با سازمان ملل و نهادهای مدنی بین المللی داشته و همینطور در ایران هم چندین دهه نهادهای مدنی مانند سازمان همیاران رو به وجود آورده بود و دستگیری ایشون پس از اون که آقای روحانی سر کار اومد به عنوان رئیس جمهور در دوره اول، علامتی بود از نگرانی کسانی که نمیخواستن به هیچ وجه رابطه سازمانهای مدنی ایران، جامعه مدنی ایران با دنیای خارج تقویت بشه.
تلاش برای برقراری ارتباط و شناسایی سازمانهای مردم نهاد، راه اندازی شرکت همیاران غدا، تلاش برای تاثیرگذاری بر سیاستهای جمعیتی ایران از طریق کاهش جمعیت، تلاش برای جذب جوانان اردکان در بازارهای تحت نفوذ غرب، دخالت در و مطالعه بر سیاست‌های محیط زیستی و تغییر آموزش و پرورش در مدارس ابتدایی، همه اینها به عنوان اتهامات محمد باقر نمازی ذکر شده و مشخصاً برای ایران بدل به شاه کلید پروژه نفوذ شده است. قاضی پرونده محمد باقر نمازی خطاب به او میگوید هیچ کدام از سازمان‌هایی که از فعالیت‌های او حمایت کرده خیرخواه جمهوری اسلامی نیستند.
اینا این مؤسسات هیچ کدام خیرخواه نظام جمهوری اسلامی نبوده.
نیستن ولی آدمایی که خیرخواه هستن نباید تبدیل به دشمن بشن.
آدم اگر خیرخواه جمهوری اسلامی باشه سمت آمریکا نمیره.
نگاهی به پرونده‌های جاسوسی اخیر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در دهه 90 تا چه میزان به حوزه‌های زنان، محیط زیست، کنترل جمعیت و حتی بازی‌های کامپیوتری، آی‌تی و استارتاپ‌ها متمرکز بوده. تمرکزی که از نگرانی عمیق آیت الله خامنه‌ای از نفوذ غرب ریشه می‌گیرد و در بازداشت‌های سپاه پاسداران متجلی می‌شود. امید معماریان، روزنامه‌نگاری که در کمپین حقوق بشر ایران بر موضوع بازداشت خارجی‌ها و دو تابعیتی ها متمرکز بوده، معتقد است که جمهوری اسلامی تنها در فضای بسته قادر به ادامه حیات است.
حکومت جمهوری اسلامی، دستگاه امنیتی ایران وقتی خوب عمل میکنن به تعبیر خودشون و فکر میکنن موفق هستن و کنترل دارن روی شهروندا، در فضای بسته باشه، باز بودن جامعه برای اونها دشمن بزرگی هست، چون کنترلشون رو دست میدن و اون ابزارهایی که کشورهای دیگه مثلا توسعه دادن که بتونن در فضای باز همچنان کنترل داشته باشن و نظم عمومی رو و به هر حال حقوق شهرونداری رو هم رعایت بکنن، اون ابزار ندارن، بس انتقادی هم بیشتر دارن. افرادی که از خارج از کشور به ایران سفر میکنن در قالب دانشگاهی، در قالب روزنامه‌نگار، در قالب تاجر، در قالب مختلف، این افراد اون فضای شیشه‌ای رو در سوراخ ایجاد میکنن، روزنه ایجاد میکنن و براشون خیلی خطرناک است و حاضرن هزینه های بسیار هنگفتی را مثل گروگانگیری و بازداشت دو تابعیتی رو تحمل بکنن، ولی تن ندن به ابزار و لوازمی که برای جامعه باز لازم هست.
اسفند 94 و اردیبهشت 95، انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. یک استاد مردم شناسی که به حوزه زنان و مشارکت سیاسی زنان علاقه‌مند است، تابعیت دوم کانادایی دارد و به ایران آمده. نیروهای اطلاعات سپاه هفته‌ها تعقیبش می‌کنند، از او فیلم می‌گیرند، کجا می‌رود، چه می‌کند، با چه کسی ملاقات می‌کند، تا اینکه سرانجام برایش احضاریه می‌فرستند. او 17 خرداد سال 95 به دادسرای اوین می‌رود اما بیرون نمی‌آید. هما هودفر 69 ساله، استاد سابق دانشگاه کنکوردیای کانادا، نامش را می‌گذارند جاسوسی که در معاونت زنان ریاست جمهوری نفوذ کرده. هما هودفر دستگیر می‌شود، بازجویی می‌شود، به همکاری آشکار با بنیادهای برانداز، ترویج آزادی‌های جنسی و همجنسگرایی، فعالیت آشکار علیه اسلام و تلاش برای زنانه کردن چهره مردانگی مجلس متهم و به 15 زندان محکوم می شود. با این همه اندکی پس از دیدار وزرای امور خارجه ایران و کانادا آزاد می شود. سازمان اطلاعات سپاه از سال 88 تا کنون زیر نظر حسین طائب هشدارهای آیت الله خامنه ای برای مقابله با پروژه نفوذ را جدی گرفته و دنبال میکند. بازداشت افرادی که در حوزه‌هایی نظیر کنترل جمعیت فعالیت میکنند، مثل میمنت حسینی چاوشی، یا موج شدید سرکوب فعالان محیط زیست در انتهای سال 96 با بازداشت نزدیک به 55 نفر. همه اینها ممکن است در نگاه اول اندک غریب و غیرعادی به نظر برسد، اما با نگاهی به پرونده محمد باقر نمازی میتوان متوجه شد که چگونه کلیدواژه‌هایی چون محیط زیست، کاهش جمعیت، زنان و حضورشان در ورزشگاه‌ها این سال‌ها سازمان اطلاعات سپاه را به تقلا انداخته است. بری روزن، کسی که 40 سال پیش در سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شد، میگوید باید ورود کلیه دو تابعیتی به ایران ممنوع شود.
I would hope that Iran would stop taking hostages because
امیدوارم که ایران گروگانگیری را متوقف کند. این برای نام ایران بد است. این اقدام نقض حقوق بشر است. ایران بخشی از نظام جهانی است. به جای گروگان گرفتن و دریافت پول خود به دادگاه بین‌المللی بروند. از جامعه جهانی تقاضا کنند. مردم از رفتن به ایران می‌ترسند، چرا که ممکن است به گروگان گرفته شوند. ایران می‌تواند تقاضایش را به سازمان ملل ببرد. به نظرم انگیزه ایران از گروگانگیری بیشتر به مشکلات داخلی مربوط است تا مسائل بیرونی. به نظرم دو تابعیتیان نباید به ایران بروند. اگر من در وزارت امور خارجه کار میکردم، سفر دو تابعیتی ها به ایران را ممنوع میکردم. گروگان ها را به زندان اوین میاندازند، چشم بسته، بدون دادگاه، بدون وکیل. مثلا در مورد ما، با ما مثل حیوانات برخورد کردند و حالا ایرانی ها میگویند که از ما با مهمان نوازی پذیرایی کردند. نه، به هیچ عنوان. اگر من در مورد شرایط جیسون با او صحبت کنم، میبینیم که شرایط هر دوی ما شبیه است، فقط در زمان های مختلفی رخ داده.
With mehman nawazi. No, not at all.
40 سال از گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در ایران می‌گذرد و 40 سال است که ایران سعی کرده است با ارزش‌ها و مظاهر زندگی غربی مبارزه کند، با همه آنچه که نفوذ غرب می‌نامد، از طعم ساندویچ‌های رستوران‌های مک‌دونالد گرفته تا تبادلات تجاری و علمی. سارا شورد از کوهنوردان آمریکایی که در سال 88 به اتهام ورود غیرقانونی به ایران و جاسوسی متهم شده بود، معتقد است تلاش ایران برای این مبارزه از جمله از طریق گروگانگیری چیزی عاید مردم ایران نکرده است.
In the situation between the US and Iran has been mired in
ارتباط میان ایران و ایالات متحده برای دهه ها دستخوش سیاست بازی ناکارآمد شده و به نظرم هیچی تغییر نکرده. ایران انگیزه ای نداشته تا اون بلایی که سر ما آورد رو سر دیگران نیاره و از انسانهای بیگناه به عنوان گروگان سیاسی و کوپن چانه زنی استفاده نکنه. من هر دو طرف رو در این ماجرا مقصر می‌بینم. بازی مریض میان ایران و آمریکا همچنان ادامه داره. من فکر نمی‌کنم که سیاست گروگانگیری برای ایران مفید بوده. مردم ایران چیزی عایدشون نشده. این سیاست روابط ایران و آمریکا رو قفل کرده و این برای هیچ کدوم از طرفین خوب نیست.
در قسمت بعد به یکی از مهمترین اتفاقات رخ داده در فراگند گروگانگیری جمهوری اسلامی خواهم پرداخت. آزادی گروگان در ازای دریافت پول، پولی که جزء اموال بلوکه شده ایران پس از انقلاب بود، اما ایران برای پس گرفتنش کسی را زندانی کرد و هرگز نتوانست اتهاماتش را ثابت کند.
صدای فرداست، رادیو فردا.
با فرارسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.